Malik Zai.
سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. روزنامه واشنگتن پست گزارش از تشدید شدن محدودیت‌های طالبان بر مردان و زنان پس از توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر داده است. این روزنامه روز یکشنبه گزارش داده کارمندان مرد در حکومت طالبان در کابل مجبور هستند که ریششان را تراش نکنند و بسیاری از سلمانی ها هم از تراشیدن ریش مردان خودداری میکنند. طالبان همچنان از رانندگان تاکسی که زنان بدون محرم را سوار موترشان میکنند بازخواست میکنند و به افرادی که به نماز جماعت نمیروند هشدار میدهند. هرچند این محدودیت ها در گذشته هم وجود داشت، اما به گزارش واشنگتن پست پس از توشیه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 21 آگوست این محدودیت ها گسترده تر و شدیدتر شده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال جاری نزدیک به 350,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه برای درمان در شفاخانه ها بستری شدند. یونیسف میگوید برای درمان سوء تغذیه به خوراکی های مقوی ویژه نیاز است و تنها اداره های مربوط ملل متحد این گونه خوراکی ها را در افغانستان تهیه می کنند. پیش از این سازمان جهانی صحت WHO گفته بود که عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در حال افزایش است و به همین دلیل نزدیک به 3 میلیون کودک زیر 5 سال با تهدید سوء تغذیه روبرو هستند و از این میان حدود 850,000 تنشان دچار سوء تغذیه شدید هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از وضعیت خبرنگاران افغان مقیم ترکیه نگرانی کرده است. این نهاد در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که بیشتر خبرنگارانی که پس از حاکمیت طالبان به ترکیه رفتند در این کشور با سرنوشت نامعلوم و خطر اخراج روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی خواسته که به خبرنگاران افغان مقیم ترکیه پناه دهند. این نهاد همچنان از دولت ترکیه خواسته که ویزای این خبرنگاران را تمدید کند تا با خطر اخراج روبرو نشوند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. آیدی راما صدر اعظم آلبانیا میگوید که کشورش میخواهد که مسلمانان بکتاشی ساکن در تیرانا پایتخت را به یک کشور مستقل مبدل کند. راما در نشست روز یکشنبه ملل متحد گفت که او این کار را به خاطر اعتدال، پذیرش متقابل و زندگی مسالمت‌آمیز مشترک انجام میدهد. او همچنین گفت که کشورش در جنگ جهانی دوم پناهندگان یهودی را از دست جرمنهای نازی نجات داد و پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به افغانها پناه داد. آلبانیا کشور کوچک در بالکان غربی دارای 2.4 میلیون نفر جمعیت دارد که نیمی از آنها مسلمانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشت 10% مسلمانان آلبانیا را مسلمانان بکتاشی تشکیل می دهند که یک گروه عرفانی مذهب شیعه هستند. حمله شب گذشته روسیه بر شهر زاپروژیای اوکراین شمار زیادی از بلندمنزل‌های مسکونی را زیانمند کرده و سبب زخمی شدن دست کم 16 غیر نظامی شده است. وزارت داخلی اوکراین امروز گفته که گروه‌های نجات مردم را از ساختمان‌های آسیب دیده به مکان‌های امن منتقل کردند. حمله روسیه به شهر زاپروژیا پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های اوکراین دیشب از زخمی شدن 21 غیر نظامی در حملات روسیه بر شهر خارکیف خبر داده بودند. روسیه تایید نمی‌کند که ساحات مسکونی غیر نظامی را هدف قرار داده است، اما پس از حمله بی‌دلیل روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 هزاران اوکراینی در حملات روسیه کشته و زخمی شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. محدودیت دیگر طالبان بر آزادی بیان در افغانستان. سازمان حمایت از طالبان بخش زنده برنامه های سیاسی در رسانه های داخلی را ممنوع کرده است.
برنامه سیاسی که یا میزه کرده که به شکل زنده پخش میشه تا حد زیاد کوشش و برنامه ثبتی شود و قطعا کسایی که خلاف نظام صحبت میکنن در این برنامه دعوت نشن.
خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به ترکیه رفتن نگران آینده ایشان هستند. یکی از این خبرنگاران میگوید
خواهش ما خواست ما از کشور کشوری که میزبان ما هستی است که بتانند در بحث اقامه دراز مدت با ما همکاری داشته باشم.
در گزارش های بین المللی از حملات گسترده هوایی اسرائیل بر ضد حزب الله لبنان هم خواهیم گفت که به مردم لبنان هشدار داده که از ساحاتی که حزب الله تسلیحات خود را نگهداری می کند بیرون شوند. امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند نگران آینده ایشان هستند. یکی از استادان این دختران میگوید
امروز بنابر مشکلات فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان مسدود هست و ما نمیتونیم که برای اطفال فعالیت انجام بدیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که حکومت طالبان پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را ممنوع کرده است. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی افزود که طالبان همچنان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به این رسانه‌ها معرفی کردند تا بر آزادی بیان محدودیت وضع کنند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. در این حال برخی از مسئولان رسانه‌ها و تهیه کنندگان برنامه‌های بحث‌های سیاسی در افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که این موضوع صحت دارد و طالبان محدودیت‌های شدید بر این برنامه‌ها وضع کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه ادعاها مبنی بر سانسور و وضع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان پخش زنده برنامه‌ها و بحث‌های سیاسی در رسانه‌های داخلی را منع کردند. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که حکومت طالبان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به بحث‌های سیاسی رسانه‌ها معرفی کردند که این سازمان آن را سانسور و محدودیت شدید در برابر آزادی بیان می‌داند.
جلسه که با مدیران رسانه برگزار شده بود از زنا خواسته شده که میمانان که خلاف اداره حاکم صحبت میکنه اونا به بحث دعوت نشن و در ضمن برنامه سیاسی که یا میزه کرده که به شکل زنده پخش میشه دو جلسه دو برنامه ها تا حد زیاد کوشش و برنامه ثبتی شود و قطعا کسایی که خلاف نظام عمل میکنن دو صحبت میکنن دو جلسات یوم دی برنامه دعوت نشن.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه 22 سپتامبر یک اعلامیه را نیز منتشر کرده که در آن از همه نهادهایی که از آزادی بیان، رسانه‌ها و حقوق بشر حمایت می‌کنند، خواسته که در برابر این تصمیم به گفته اعلامیه سرکوب کنندی حکومت طالبان موضع قاطع و محکم اتخاذ کنند. برخی از مسئولان رسانه‌ها و تهیه کننده برنامه‌های سیاسی در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان به شرط عدم افشای نام خود و نام رسانه و مشخص نساختن مکان و تغییر صدای اصلیشان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دو روز پیش مسئولان برخی از رسانه‌ها را فراخوانده و در این مورد با آنها صحبت کرده است. آنها همچنان تایید می‌کنند که در حال حاضر دعوت اکثر مهمان‌ها و مصاحبه کنندگانشان به انتخاب حکومت طالبان صورت می‌گیرد. مسئول یکی از رسانه‌ها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وزارت رسانه مسئولین تا یو نملاد ورکره و
چند قبل وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه‌های یک لیست را داده بود که این اشخاص باید به میزگردها و بحث‌های سیاسی دعوت شوند و بدون آنها افراد دیگر را دعوت کرده نمی‌توانید. حتی اموراتشان را در رسانه‌ها مشخص کردند. رسانه‌هایی که بیرون از کشور هستند در بعض با آنها اشتراک نمی‌کنند تا این طور هم رسانه‌ها و هم مقام‌هایشان را تحت کنترل داشته باشند. این محدودیت است که وضع شده است.
حال هم خپل چارواکو مسولین تر کنټرول لاندې وساتي دا محدودیت وضع کړی و.
یک مسول یک رسانه داخلي دیگر گفت که بنا بر محدودیت ها فعالیت های برنامه ها و بحث های سیاسی را متوقف کردند.
او بالکل موږ مکسیسی خبرونه نه لرو نو د هغه ملوی دلیل دغه دی چې حاکم اډله یا حاکم حکومت
ما برنامه های سیاسی نداریم. دلیل آن این است که گروه حاکم در برنامه های سیاسی ما دخالت میکنند، ما را نمیگذارند که به گونه آزادانه برنامه های سیاسی داشته باشیم.
تر څنګ سیاسی شنون کی دل تر دوت کړو لدی سره سیاسی پروګرامونه ولرو.
آنها میگویند بیشتر اوقات موضوعات برنامه هایشان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و ریاست استخبارات آنان انتخاب می شود و آنها بدون اجازه این اداره های حکومت طالبان نمی توانند برنامه تولید و نشر کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاهای سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و مسئولان رسانه ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا کرده که به اساس شریعت اسلام و منافع ملی به آزادی بیان متحد است، اما در 3 سال حاکمیت آنان بر افغانستان هر از گاه گزارش های از شکایت ها در مورد محدودیت های مختلف در برابر رسانه ها و خبرنگاران، سانسور آزادی بیان و حتی بازداشت و شکنجه خبرنگاران به نشر رسیده است.
شنیدید که حکومت طالبان پخش زنده برنامه های سیاسی در رسانه های داخلی را ممنوع کرده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که طالبان همچنان تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به این رسانه ها معرفی کردند تا بر آزادی بیان محدودیت وضع کنند. امین حالا سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان را از طریق واتساپ با خود داریم. بانو ولیزاده سلام به شما، این اقدام طالبان به چی معناست؟
سلام بر شما و همچنان شنونده های گرامیتان. خب متاسفانه دیده میشه که هر روز بیشتر از گذشته فضای آزادی بیان و همچنان رسانه های داخل افغانستان مجبور به سانسورهای بیشتر میشن از طرف گروه حاکم. اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نشستی که با مسئولان برخی از رسانه ها در کابل داشته یک دستور عمل تازه به آنها داده شده که در این دستور عمل محدودیت های تازه وضع شده. گفته شده که شما در برنامه های سیاسی خود یا برنامه های زنده باید همین قوانین و پالیسی های طالبانی در نظر بگیرید. اگر بعضی از مهمانان برنامه های شما از حکومت یا از رژیم طالبانی نقد میکنند، پس از این دیگه شما نمیتوانید اینها رو دعوت کنین در برنامه های خود. یک لیست مشخص شده که تقریبا گفته شده بیشتر از 65 نفر از کسایی که در این لیست شامل هستند، از اینها میتوانین شما در برنامه های سیاسی و گفتمان های سیاسی خود دعوت کنین و دیگه برنامه های سیاسی خود نمیتوانین به صورت زنده اجرا کنین، باید به صورت ثبتی باشه که این نشان دهنده تضعیف و همچنان سرکوب رسانه های آزاد در داخل افغانستان میباشه و این سبب میشه که فضای آزادی بیان و همچنان نشرات رسانه های داخل افغانستان بیشتر از گذشته تحت تاثیر قرار بگیره.
بانو ولیزاده چی فکر میکنین، چی راهکار میتونه برای حل این مشکل کارساز باشه؟
خب متاسفانه دیده میشه که نهادهای بین المللی هم که در قسمت رسانه ها کار میکنن برای حمایت از رسانه ها، اینها سکوت کردن و اگر واکنشی هم نشان دادن در حد یک ابلاغیه بوده. مرکز خبرنگاران افغانستان بارها خواستار این شده که نهادهای بین المللی هم با خود داشته باشن، نهادهای افغانستان یا نهادهایی که مربوط به افغانستان میشه، به اینکه اینها بتوانن به صورت منسجمتر دادخواهی کنن و از مجراهای دیپلماتیک بتوانن فشار وارد شود بر طالبان و همچنان فشارهای دیپلماسی صورت بگیره، چون دیده میشه که مردم افغانستان در این شرایط تنها ماندن و نهادهای بین المللی هم طوری که قبلا گفتم فقط در حد نگرانی و بعضی از موضوعات دیگه می آیند واکنش نشان میدن، این سبب شده که فشار طالب روز به روز بر مردم بیشتر شود و مردم در تنگنا قرار بگیرن.
ممنون، زنده باشین بانو ولیزاده. ممنون، تشکر از شما. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد محدودیت تازه طالبان که پخش زنده برنامه های سیاسی در رسانه های داخلی را ممنوع کرده است صحبت می کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش به مناسبت 23 سپتامبر روز جهانی زبان اشاره خواهید شنید که شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از آموزش زبان اشاره محروم شدند، نگران آیندهشان هستند. اما پیش از آن نگاه می‌اندازیم به تحولات جهان. اسرائیل امروز حملات هوایی را بر ضد حزب الله لبنان آغاز کرده و در کنار آن به مردم لبنان هشدار داده که از ساحاتی که حزب الله تسلیحات خود را نگهداری می‌کند بیرون شوند. وزیر دفاع اسرائیل گفته است این حمله تا زمان ادامه خواهد یافت که باشندگان مناطق شمالی اسرائیل به زندگی عادی خود در یک فضای امن برگردند. از سوی دیگر وزارت صحت لبنان می‌گوید که در این حملات دست کم 100 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله تا به حال در این باره چیز نگفته است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
ارتش اسرائیل امروز حملات هوایی گسترده را بر سنگرهای حزب الله گروه مورد حمایت ایران آغاز کرد. یوآوی گالانت وزیر دفاع اسرائیل در پیام ویدیویی که دفترش نشر کرده گفته که حملاتشان را در داخل لبنان گسترش خواهند داد. گالانت در حال این اظهارات را مطرح می کند که ارتش اسرائیل مرکزهای حزب الله را در جنوب لبنان در دره بیکا و در شمال در نزدیکی سرحدات سوریه هدف قرار داده است. خبرگزاری جرمنی به نقل از ارتش اسرائیل خبر داده که در این حملات 300 ساحات مربوط به حزب الله هدف قرار داده شده است. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که موج جدیدی از عملیات نظامی را علیه گروه حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرده است. پیش از این آویچای آدرایی سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که چاره جز حمله به خانه هایی که حزب الله تسلیحاتش را در آنها نگهداری می کند وجود ندارد. همزمان نیروهای حافظ صلح ملل متحد در جنوب لبنان اعلام کرده که شاهد افزایش بمباران در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان بوده است. سخنگوی این نیروها این موضوع را به خبرگزاری رویترز گفته است. خبرنگار رویترز از جنوب لبنان گزارش داده که در پیام‌های دریافتی از یک شماره لبنانی به مردم مناطق جنوبی گفته شده است که 1000 متر دورتر از موازی حزب الله قرار گیرند. این هشدار به مردم برای ترک خانه هایشان به بیروت پایتخت لبنان هم رسیده است. زیاد مکاری وزیر اطلاعات لبنان گفت که این وزارت نیز اخطار دریافت کرده است که باید ساختمان را ترک کنند. اما مکاری گفت که از ساختمان خارج نخواهند شد زیرا به گفته وی این بخشی از جنگ روانی است. پیش از این دانیل هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در یک نشست خبری در این باره هشدار داد و گفت که پیام‌های به زبان عربی برای تمامی شبکه‌ها و پلتفرم‌های لبنان ارسال شده است. هگاری در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل به لبنان حمله زمینی خواهد کرد یا نه گفت ارتش تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا مردم مناطق شمالی اسرائیل به سلامت به خانه‌های خود بازگردند. سخنگوی ارتش اسرائیل در این نشست خبری ویدیوی را که از هوا گرفته شده بود به خبرنگاران نشان داد که به گفته او افراد مسلح حزب الله در حال تلاش برای پرتاب موشک‌های کروز از یک خانه مسکونی در لبنان هستند، اما حمله هوایی اسرائیل مانع این حمله آنان شد. این درگیری ها در مرز مشترک لبنان و اسرائیل از زمان آغاز بحران غزه در هفته اکتبر سال گذشته سابقه ندارد و این نگرانی را افزایش داده است که جنگ غزه ممکن است به تمام خاورمیانه گسترش یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانه آزادی بیان افغانستان میگوید برخی از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ترکیه رفتند با خطر اخراج از آن کشور روبروند. از سوی هم برخی از خبرنگاران افغان و نهادهای عامی آنان میگویند در صورت اخراج به افغانستان با مشکلات امنیتی مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی نگرانی ها از اخراج خبرنگاران، فعالان حقوق زن و جامعه مدنی در کشورهای همسایه و منطقه، اکنون برخی از نهادهای حامی خبرنگاران افغان از وضعیت آنها در ترکیه ابراز نگرانی کردند. خانه آزادی بیان افغانستان روز یکشنبه 22 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته که آن عده از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ترکیه رفتند، اکنون با بی‌سرنوشتی و خطر اخراج به افغانستان روبرو هستند. خانه آزادی بیان افغانستان گفته که بسیاری از خبرنگاران افغان در ترکیه برای تامین مخارج زندگی خود مجبور به انجام کار شاقه و غیر حرفه‌ای، از جمله کار ساختمانی، خیاطی و دکانداری شدند که این امر آنها را از کار رسانه‌ایشان دور کرده و آنان نمی‌توانند بدون داشتن مجوز ویژه به گونه قانونی در رسانه‌ها کار کنند. این نهاد از حکومت ترکیه خواسته مجوز اقامت خبرنگاران افغان را جهت محافظت از آنها در برابر تهدید اخراج تمدید کند. در ادامه از کشورهای غربی خواستار آن شده تا به پرونده‌های پناهندگی خبرنگاران افغان در ترکیه رسیدگی کنند. این در حالی است که در 3 سال گذشته خبرنگاران افغان پس از حاکمیت طالبان و تهدیدهای موجود در برابرشان به کشورهای همسایه پاکستان و ایران و کشورهای منطقه از جمله ترکیه رفتند. یک خبرنگار زن در ترکیه بر رادیو آزادی گفت تنها 3 ماه از کملیک یا سند اقامت او باقی مانده که در صورت عدم تمدید اخراج به افغانستان او را با مشکلات امنیتی روبرو خواهد کرد. او به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه در این زمینه خیلی رنج میبرم شب و روز، میگم 3 ماه دیگه اگر که ما کملیکم رد بخوره بخوایم ترد شوم، یعنی مرا دیپورت کنن در کشور افغانستان، بعد سرنوشت میلیون ها دختری که در بخش سپورت یا میلیون ها خبرنگاری که در بخش خبرنگاری اونجا به سرنوشت شدن و تا به فجی کشته شدن و به اون سرنوشت دچار شوم، چرا که ما بسیار در سوشل میدیا کار کردیم و ای که خواهش ما خواست ما از کشور کشوری که میزبان ما هستی است که بتانند در بحث اقامه دراز مدت با ما همکاری داشته باشند.
یک خبرنگار مرد نیست که مشکلات مشابه دارد و خواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر نشود، بر رادیو آزادی در این مورد گفت
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی سو دیپورتی اجباری از طرف کشور ترکیه و با تفاهم سفارت افغانستان و همچنان که اداره مهاجرات کل ترکیه این قرارداد امضا شده و تمام خبرنگارا ترسازی داریم که فردای روز بر افغانستان برویم و تمام و آزادی که داشتیم و داریم قبلا اندکی از پیش ما گرفته شد و در دوره سیاه قرار بگیریم. شرایط بسیار سخت روحی و روانی را ما فعلا قرار داریم. لطفاً با صدای ما، با صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنید.
با این حال مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با تایید وضعیت نامناسب و تهدید اخراج خبرنگاران افغان در ترکیه از کشورهای غربی می خواهد که خبرنگاران افغان را به کشورهای امن انتقال دهند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز بر رادیو آزادی گفت
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت شدند، در کمپ ها مدتی بودند و حتی برایشان هشدارهای داده می شد که آنها ناامید می شدند از زندگی و فعلا هم همین وضعیت ناگوار جریان داره. مرکز خبرنگاران افغان از سایر نهادهای بین المللی خواستار این هست که بتوانند این خبرنگارانی که در معرض دیپورت شدن قرار دارند و جانشان هم در افغانستان مسئول نیست، کمک کنند به دولتهای کشورهای غربی معرفی کنند تا اینکه اینها هم بتوانند به زودترین زمان در یک مکان امن قرار بگیرند.
این در حال است که پیش از این نیز خبرنگاران افغان و نهادهای حامی خبرنگاران در ایران و پاکستان از خطر اخراج آنها ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری به پرونده های پناهندگیشان شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. شماری از دخترانی که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از آموزش زبان اشاره محروم شدند، نگران آینده ایشان هستند. برخی از استادان که برای ناشنوایان در بخش زبان اشاره تدریس می‌کردند، روی اهمیت آموزش زبان اشاره به این افراد تاکید کرده و یادگیری این زبان را برای بهتر زندگی کردن آنها در جامعه مهم می‌خوانند. سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در مورد مشکلات در برابر آموزش دختران ناشنوا با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن 23 سپتامبر روز جهانی زبان اشاره، شمار از دختران که قدرت گفتاری و شنیداری ندارند و به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش این زبان محروم شده‌اند، نگران آینده‌شان هستند. رادیو آزادی با شیوه‌ای اندک متفاوت نظر دو تن از این دختران دارای معلولیت را به دست آورده است. آمنه یکی از دختران در ولایت پکتیکا است که قدرت شنیدن و حرف زدن را ندارد. دختر عمه او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مشکلات و خواسته های آمنه را چنین بازگو کرد.
او میگوید که یگانه آرزوی ما در زندگی همین بود که ما خواندن و نوشتن را یاد بگیریم و توسط آموزش زبان اشاره بتوانیم آینده خود را روشن سازیم. اما حالا این آرزو از ما گرفته شده است، به خاطر که همه مکاتب و مکانهای آموزش برای ما بسته شده و ما به خواندن و نوشتن ادامه دادن نمیتوانیم. یکی خود صدای ما را خداوند گرفته و دیگر روشنی و آرزوی ما را در زندگی این حکومت گرفته است.
بانو باشنده ولایت بغلان است که او قدرت حرف زدن و شنیدن را ندارد. درخشان دختر کاکای بانو نگرانی او را در مورد آیندهش با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
اونا خیلی نگران آینده خود هستند، چون که بعد از اینکه طالبان آمد و به محدودیت ها را به سر خانم ها و دختران وضع کردن که نمیتونن درس خود ادامه تحصیلات عالی داشته باشن، نگران آینده خود هستند، چون که قبلا اونا میرفتن به مکاتب زبان اشاره را یاد میگرفتن، حداقل میتونستن که مشکلات ابتدایی خود را به این جامعه حل کنن.
رادیو آزادی نگرانی و مشکلات این دختران دارای معلولیت محروم از آموزش را با منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در میان گذاشت، اما او به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. گفتنی است یکی از نهادهایی که در بخش آموزش و رشد مهارت های افراد دارای معلولیت در افغانستان کار میکرد کمیته سویدن بود. حکومت طالبان سال گذشته در واکنش به سوختاندن یک نسخه قرآن کریم در سویدن، دستور تعلیق تمامی فعالیت نهادهای سویدنی به شمول کمیته سویدن در افغانستان را صادر کرد. بعد از این کمیته در اواخر ماه سرطان سال قبل اعلام کرد که به دستور حکومت طالبان برخی از فعالیت‌هایش را به گونه‌ای موقت متوقف کرده است. یکی از استادان این کمیته که در بخش آموزش زبان اشاره به کودکان ناشنوا تدریس می‌کرد و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی نسبت به وضعیت کودکان ناشنوا که از آموزش زبان اشاره بازماندند نگرانی دارد.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شد برای اطفال تدریس می کردم و هر روز برشان زبان اشاره را یاد می دادم، اما متاسفانه که امروز بنابر مشکلات فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان مسدود هست و ما نمی تانیم که برای اطفال فعالیت انجام بدیم.
سید رحمان صابری که 6 سال به عنوان استاد در بخش تدریس زبان اشاره با ناشنوایان در ولایت کندهار با یک مؤسسه کار کرده، در مورد اهمیت زبان اشاره به رادیو آزادی گفت:
برای اینها در هر کشور اشاره های مخصوص وجود دارد. اشاره های کلتوری و فرهنگیشان جدا و اشاره های مذهبیشان هم جدا است و این وسیله افهام و تفهیم است که چطور اینها بتوانند در بین خودشان یک دیگرشان را بفهمانند و ارتباط برقرار کنند و حتی با انسان هایی که توانایی شنیدن را دارند هم چگونه تماس داشته باشند.
او میگوید برخی از مؤسساتی که در بخش آموزش زبان اشاره در کندهار فعالیت داشتند و قاموس‌هایی را هم در این بخش تهیه کرده بودند، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و استادان هم کشور را ترک کردند. آنان از جامعه جهانی می‌خواهند که به مشکلات این افراد توجه جدی کرده و برای آموزش زبان اشاره به آنها زمینه آموزش را در افغانستان فراهم کند. حکومت طالبان در 3 سال گذشته تمامی دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان مسدود کرده و دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرده است. و حتی دختران دارای معلولیت هم از آموزش محروم شدند. بر بنیاد گزارش فدراسیون جهانی ناشنوایان، بیش از 70 میلیون ناشنوا در سراسر جهان وجود دارند که بیش از 80 درصد آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. روز جهانی زبان اشاره هر سال در 23 سپتامبر به هدف افزایش آگاهی از اهمیت زبان اشاره به عنوان وسیله ارتباطی و احقاق کامل حقوق افراد ناشنوا گرامی داشته می شود.